مؤلفه های مکتب شهید سلیمانی. مکتب شهید سلیمانی، مکتب تمدن ساز. شهید سلیمانی و مکتب مقاومت. مکتب شهید سلیمانی و نظام سلطه. شهید سلیمانی به مثابه یک رسانه تمام عیار. شهید سلیمانی و آینده آرمانی جامعه. شهید سلیمانی فرمانده محبوب. شهید سلیمانی و ابعاد حقوقی ترور ایشان. شیوه ارسال آثار. ارسال فایل مقالات از طریق آدرس الکترونیکی article@sulaimani.ir. مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 10 آذر ماه 1400. مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ 25 آذر ماه 1400.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
قدرت آمریکا رو به افول است.
ایالات متحده دیگر کشوری نیست که سایر جوامع بخواهند از آن تقلید کنند.
آمریکا رو به افول، این رو بدانن همه. اون کسانی که گرایش به این دارن که بریم با آمریکا یا سازش کنیم، بی خودی نقشه بی اساس و بی پایه می کشند. آمریکا رو به افوله.
خدا حافظ آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خیلی خوشحالیم که از طریق امواج رادیو گفتگو مهمان شما عزیزان هستیم و برنامه خداحافظ آمریکا رو تقدیم شما میکنیم. در این برنامه که انشالله اولین قسمتش رو میخواییم خدمت شما تقدیم بکنیم، قرار روایتگری داشته باشیم از اوضاع این روزهای کشور ایالات متحده آمریکا، کشوری که بعد از پایان جنگ سرد در سال 1991 تبدیل به تک قدرت برتر جهانی شد و بعد از اون تلاش کرد تا نظام بین الملل رو بر اساس خاص خودش پیش ببره، که در این میان بعضی از کارشناسان معتقدند که موفقیت داشت و بعضی ها هم معتقدند که موفقیت نداشت. درباره وضعیت کنونی ایالات متحده آمریکا در جهان میخوایم انشالله خدمت شما برنامه خداحافظ آمریکا رو تقدیم بکنیم.
این رو بدانن همه، آمریکا رو به افوله.
امروز آمریکا قدرتش، هیمنه‌اش، ابهت ابرقدرتیش در چشم ملت‌ها ریخته و ملت‌ها بیدار شدن. تنزل علیهم الملائکه، الا تخافوا ولا تحزنوا.
سنت الهی است، اینا محکومن به این که ساقط بشن، محکومن به این که اینا افول کنن، زائل بشن از صحنه قدرت جهانی.
همچنانی که شکوه و جلال کشتی معروف تایتانیک مانع از غرق شدن اون نشد، آمریکا هم شکوه و جلالش مانع از غرق شدنش نیست و آمریکا غرق خواهد شد.
در این برنامه خدمت جناب آقای دکتر امیر محسن هادیان، کارشناس مسائل بین الملل و از پژوهشگران حوزه مطالعات آمریکا هستیم که با افتخار خدمتشون هستیم. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی. امیر محسن هادیان هستم از مؤسسه ایران یوریکا.
بزرگوارید، خیلی خوشحالیم که خدمتون هستیم آقای دکتر. همین ابتدا سوال رو اینطوری مطرح بکنم خدمت شما که آیا آمریکای بعد از جنگ سرد، بعد از فروپاشی شوروی، تبدیل به تک ابرقدرت شد و تونست اون رویکرد هژمونیک خودش رو اعمال بکنه یا نه؟
خدمت شما عرض شود که ما اینجا دو مفهوم داریم که در همسایگی هم هست، یکی مفهوم هژمونی، یکی هم مفهوم یونیپولاریتی یا تک قطبی بودن. تک قطبی بودن بیشتر معطوف به مناسبات امنیتی و توان نظامی هست در ساختار بین الملل، ولی هژمونی شاید بشه گفت اهم از این هست، یعنی مناسبات اقتصادی، فرهنگی، نظامی، دیپلماتیک، عرصه‌های مختلفی رو شامل میشه و اینکه همراهی کشورهای دیگر هم بیشتر با خودش داره، یعنی
با پذیرش کشورهای مختلف جهانی هست.
همینطوره، عنصر زور هست درش، منتها همه چیز زورمندانه نیست، خیلی از موقع با اجماع هست یا ائتلاف سازی هست یا اجماع نسبی هست.
درسته. به نظر شما چنین شرایطی بعد از پایان جنگ سرد کدومش منطبق بر شرایط ولایات متحده آمریکاست؟
دیدگاه مختلفه در مورد دوران پسا جنگ سرد. ایالات متحده خب به خاطر درون‌پاشی که اتحاد جماهیر شوروی دچار شد، به این ادراک رسیدن که ادراکی که روایت پیروزمندانه ای از جنگ سرد ارائه میکنه و به دنبال غلبه هست و حفظ چیرگی آمریکا بر نظام بین الملل. منتها خب خانشی که از این هست، خانشی که در بستر امنیتی سازی و حفظ مزیت نظامی ایالات متحده صورت میگیره، به ویژه در بین لیبرالای مداخله‌گر و همینطور نومحافظه کاران آمریکایی، یعنی این روایتیه که هر دو شاید از ادبیاتش به طور واضح استفاده نکنن اما معطوف به امنیتی سازی نظام بین الملل حرکت میکنن. در مورد منابع قدرت هم، خب دوره جنگ سرد منابع قدرت اینقدر متکثر نبود. عمده رقابت بین آمریکا و شوروی معطوف به رقابت تسلیحاتی بود و در نهایت خب اتحاد جماهیر شوروی یکی از علتهایی که برای درون پاشیش ذکر میکنن اینه که منابعش رو بسیج کرد برای رقابت تسلیحاتی و همین باعث شد از جهات دیگه مانند سرمایه گذاری یا ارائه خدمات اجتماعی دچار مشکل بشه، با توجه به اینکه خروجی اقتصاد شوروی کمتر از اقتصاد آمریکا بود و در نوآوری هم مشکل داشت. در بحث نوآوری و سازوکارهای بازار خب چون اعتقادی هم به بازار آزاد نداشتن. اما روی هم رفته بعد از جنگ سرد، عناصر و اشکال قدرت تعدد پیدا کرده، به طوری که مثلا الان قدرت صرفا کلاهک‌ها و تعداد موشک‌های قاره پیمای آماده شلیک نیست، خیلیش معطوف به اینه که شما چه سهمی از تولید ناخالص ملی، چه سهمی از جی دی پی جهان رو داری به عنوان یک کشور، واحد نظام بین الملل رو اگه واحدش رو کشور در نظر بگیریم. پس اقتصاد یک شئون قدرته، یا فرهنگ یک شئون دیگه قدرته، یا دیپلماسی و جایگاه یک کشور در نظام بین الملل. اگرچه سخت افزار هنوز مهمه، اینا هیچ کدوم نافی این که سخت افزار مزیت میاره نیست، من دارم اشاره میکنم به اینکه اشکال قدرت دچار تعدد هست و اینکه حتی پراکندگی قدرت به این معنا که صرفاً دیگه دولت‌ها بازی سازی نمی‌کنن، با بازیگرا و کنشگرای غیر دولتی هم از شهروند خبرنگار شما بگیرید تا حتی سازمان‌های تروریستی یا کنشگرای مسلح غیر دولتی، اینها همه هستن که نقش آفرینی میکنن تو نظام بین الملل. حتی میشه گفت انحصار منابع قدرت دست دولت ها کاسته شده، طوری که شرکت‌های چند ملیتی هم اطلاعات زیادی دارن. خود اطلاعات خب یکی از منابع قدرت هست در عصر جدید، اطلاعات به معنی information. اصلا همینم باعث شده که چشم انداز رقابت قدرت که انشالله بهش میرسیم تو بحث، در نظام بین الملل شاید مزیت داشتن در فناوری یا همون کمه دیگه تکنولوژی یکی از ارکان پیشتازی در مسابقه قدرت در نظام بین الملل، به طوری که شما در فناوری اگه مزیت کسب بکنی این سینرژی میده، این همافزایی میکنه با دیگر مزایای شما و شما رو میتونه جایگاهتون رو تعالی بده تو نظام بین الملل. چون اینا همافزایی هم که میده ضرورتا خطی نیست، به این شکل که بعضیش اثر تشدید کننده بر شون دیگه داره. وقتی به سینرژی اشاره میکنم منظورم این همافزایی است که مضاعف.
درسته. خب آقای دکتر، الان بعد از 1991 که شوروی فروپاشید، آمریکا به نظر میسید همه اینها رو داره، برترین قدرت نظامی، برترین اقتصاد جهان، حتی از رسانه و حوزه فرهنگ رو هم با هالیوود و فعالیت‌های خودش پیش برده و به نظر میرسید وضعیت مطلوبی رو داره که تک قطب باشه. آیا چنین چیزی محقق شد؟
حتی این روایت که از دهه 90 ارائه میشه، خب آمریکا موفقیت‌هایی داشت، توسعه ناتو به سمت شرق، تجزیه یوگسلاوی و جنگ‌های بالکان و مداخلاتی که آمریکا و ناتو در بالکان صورت دادن، عملیات‌هایی که تو دهه 90 میلادی علیه عراق سامان دادن، اینها به هر حال از حیث سیاستی تا حدی آمریکایی‌ها موفقیت‌های کسب کردن. ولی خب همون موقع ما تو دهه 90 نسل‌کشی رو در رواندا داریم، شکست مداخله نظامی آمریکا در سومالی رو داریم و شکست آمریکا در صدور الگوهای حکمرانی خودش به جمهوری‌های شوروی سابق و روسیه رو داریم که در نهایت به این منتج شد که روسیه اعتماد به نفس خودش رو در قرن جدید میلادی در نظام بین‌الملل بازیابی کنه، دنبال تعریف نقش برجسته‌تر به عنوان یک قدرت جهانی باشه در نظام بین‌الملل، در حالی که آمریکایی‌ها سعی دارن روسیه رو در حد یک قدرت منطقه‌ای ترسیم کنن. ولی خب توفیقاتی هم داشت، مثلا آمریکایی‌ها تونستن رشد بیوقفه اقتصادی ژاپن در دهه 70 و 80 میلادی رو متوقف کنن. از حیث اقتصاد باز بخوایم اشاره کنیم، شکست‌ها و ناکامی‌هاشون مثلا تو بحران اقتصادی آسیا در سال 1997 آمریکایی‌ها موفق عمل نکردن در نسخه پیچی برای اقتصاد شرق دور. حالا یه عده ناظران میگن که این به منظور مهار ببرای آسیایی بود، اینجا دیدگاه مختلف. اما روی هم رفته مسابقه قدرت در نظام بین الملل متوقف نشده بود. به نظر میرسه آمریکایی ها علاقه دارن ساختار کنون نظام بین الملل که برآمده از در اقتصاد، برآمده از مناسبات برتون وودز، در بحث نظامی هم حالا در مناسبات فرا آتلانتیکی و پیمان ناتو یا پیمانهای امنیتی دو جانبه که با ژاپن و دیگران دارن و در بحث چیدمان نظام بین الملل هم منشور آتلانتیک که بعدا منجر به شکلی سازمان ملل شد. خب این قاعده گذاری در نظام بین الملل خیلی ارزش داره. آمریکایی‌ها پذیرفتن یه مقدار از قدرتشون رو محدود کنن، ما به ازای این تهدید قدرت، یعنی حد و
محدود شدن قدرت،
نقشی که برای خودشون تو نظام بین الملل وضع کردن این بود که قاعده گذار نظام بین الملل باشن. خب طبعا دوست ندارن این نظام بین الملل به این شکل به هم بخوره، برای همین کشورهایی که در صدد باشن به تعبیر اونها تجدید نظر طلبی کنن، اگر در حد منطقه‌ای باشه اونها رو یاغی مینامن، اگر در سطح جهانی باشه اونها رو تجدید نظر طلب مینامن. خب الان آمریکایی‌ها چین و روسیه رو تجدید نظر طلب طبقه بندی میکنن، در مورد ایران هم تجدید نظر طلبی هست در ذهنیت و ادراک آمریکایی، منتها تعابیر دیگه‌ای به کار میبرن. بعد در مورد چین این خیلی برجسته‌تر شده.
خب اجازه بدید دکتر میرسیم به ماجرای چین انشالله. خب میرسیم. یادداشت و سخنرانی و ادعای معروف فرانسیس فوکویاما که با فروپاشی شوروی نظام لیبرال دموکراتیک، لیبرال دموکراسی اندیشه آخر بشر هست، حاصل اون ذوق زدگی فروپاشی شوروی بود بیشتر تا اینکه یک واقعیت میدانی باشه. درسته؟
ببینید، شما به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. این تحلیل های دترمینیستی و جبرگرایانه از فرجام بشر و فرجام تاریخ به خاطر اینکه قالبای ایدئولوژیک داره، خیلی از موقعا نواقصش زودتر هم آشکار میشه. خب فوکویاما بعدن مجبور شد این حرف خواهش رو پس بگیره، چون حالا چه شما قائل به جبرگرایی مارکسیستی باشی چه این که مسیر تاریخ بشر رو نوعی جبر مبتنی بر اون چیزی که فوکویاما فکر میکرد که به پایان تاریخ رسیدن ترسیم بخوای بکنی، اینا تحلیل‌های ایدئولوژی که مشکل ساز میشه بعضن، چون سعی داره واقعیات میدانی رو با توجه به قالبای ذهنی که از پیش ریخته شده تحلیل بکنه. این توی دریافتی که شما از واقعیت میخوای بکنی که بشه مبنای تحلیل و بعضن سیاست گذاری و برنامه ریزی راه بردی اشکال ساز میشه، کما اینکه در مورد آمریکا این رخ داد. حالا در بحث قسمت دوم انشالله بهش بیشتر میپردیم.
حتما. ممنون از توضیحات خوبی که دادید، چون ماجرای فوکویاما توی ایران خیلی معروف شده و همه معمولا شنیدن و این توضیحات خوب شما به نظرم تکمیلش میکنه. ادامه گفتگو رو انشالله در بخش بعدی خدمتون خواهیم داشت. یه فاصله بگیریم برگردیم، من انشالله با آقای دکتر امیر محسن هادیان کارشناس مسائل بین الملل درباره روندهای دوران گذار در روابط بین الملل صحبت خواهم.
در این قسمت از برنامه صحبت‌های خانم آنل شلین، پژوهشگر امور خاورمیانه، رو درباره برباد رفتن رؤیای آمریکا در مورد جهان تک قطبی رو می‌شنوید.
دلیل تغییر رویه آمریکا اینه که چین به عنوان یک رقیب جدی به میدون اومده. البته که چین فلان از لحاظ نظامی با آمریکا فاصله زیادی داره، ولی از لحاظ اقتصادی به قدرتمندی آمریکاست و با توجه به جمعیت گستردش آمریکایی‌ها نمیتونن در آینده سیاست مشابه اون چه در جنگ سرد اتفاق افتاد رو به کار بگیرن. حتی اگر بخوانم بیش از پیش با فشار چین روبرو میشن، چرا که چین به طور مثال حضور نظامی آمریکا رو در اطراف سواحل کشورش به هیچ وجه تحمل نخواهد کرد. شاید از دیدگاه آمریکایی‌ها این وظیفه بین‌المللی اونها قلمداد میشه، ولی از نظر چینی‌ها حضور گسترده آمریکا نزدیک سواحل اقیانوس آرام قابل قبول نیست. مگر اینکه اونا بخوان وارد جنگ با چین بشن، مثلا سر دریای جنوبی چین یا حضور نظامی چین در کره. بنابراین آمریکا باید یاد بگیره تا بعضی وقتها از خواسته های خودش کوتاه بیاد و چین رو به عنوان رقیب جدید خودش قبول کنه، و اگر همچنان به رویکرد خصمانش در قبال چین ادامه بده، ممکنه با افزایش سرمایه گذاری های گسترده نظامی چینی ها اونا رو به قدرت نظامی آمریکا برسونه. به همین دلیل ما با تغییر مواضع آمریکا از مدل جنگ با تروریسم به مدل جدال با چین مواجهیم و همچنان ما سرمایه گذاری از سوی آمریکا در زیر ساختها و آموزش و بهداشت و اینجور مسائل مشاهده نمی کنیم. با توجه به اینکه به مردم آمریکا قول داده شده بود که با سود حاصل از پایان جنگ سرد اونا میتونن در کشور خودشون سرمایه گذاری کنن، ولی به جاش این پول در صنایع نظامی پنتاگون خرج شد و با توجه به رقابت حال حاضر اونا با چین این هزینه ها ادامه خواهد داشت. همونطور که قبلا هم گفتم، اگر آمریکا به جای هدر دادن منابع و از دست دادن فرصتهاش در رهبری جهان روی مسائل مهم تمرکز میکرد و به دنبال کاهش فقر و ناامنی غذایی و تغییرات آب و هوایی بود و به نوعی حسن نیت خودش رو به جهانیان نشون میداد، دیگه کشورهایی مثل چین و روسیه توان رقابت با آمریکا رو نداشتن و اونا رو مورد انتقاد قرار نمیدادن. چون که بسیاری از کشورها بعد از حادثه ی تروریستی 11 سپتامبر با آمریکا همدردی کردند و به همین دلیل از سیاست آمریکا در قبال بن لادن و محافظت از خودش دفاع کردند. ولی همه اینا بعد از جنگ با عراق در 2003 و حوادث زندان ابوغریب و گوانتانامو از بین رفت. پس آمریکا نتونست طبق استانداردهایی که برای جهان وضع کرده بود پیش بره. الان به همین دلیل هم چین برای سرمایه گذاری به بسیاری از کشورهای خودکامه چراغ سبز نشون داده. به نظر من جهان به سوی دو قطبی شدن پیش میره. با اینکه بارها از روسیه به عنوان یک رقیب بالقوه یاد شده، ولی اونا قدرت اقتصادی و نظامی قوی ندارن. با اینکه از تولید کنندگان تحصیلات هسته‌ای به حساب میاد. همینطور اتحادیه اروپا به مرور زمان میتونه یه رقیب اقتصادی قدرتمند باشه، ولی اونا با داینامیک های درونی زیادی دست و پنجه نرم می کنن و امیدوارم که بتونن اتحاد خودشون رو حفظ کنن، چون که این امر به نفع اوناست.
خیلی ممنون که همچنان همراه خداحافظ آمریکا هستید. در خدمت دکتر امیر محسن هادیان، کارشناس مسائل بین الملل هستیم. آقای دکتر، توضیحات خوبی دادید درباره اون اتفاقاتی که بعد از فروپاشی شوروی افتاد و فضای پسا جنگ سرد و اون تحلیل‌های ایدئولوژیک و زغزدهی که از اون فضا بود. حالا بعد از اون، فارغ از اینکه آمریکا میخواست سلطه داشته باشه یا رهبری، که حالا بعدا درباره اون کتاب معروف برژینسکی هم صحبت میکنیم، اومدیم جلوتر، این تلاش آمریکا و قدرت طلبی آمریکا برای تک قطبیگری به جایی رسید که دیگه گفتش من نرمهای بین المللی رو، هنجارهای بین المللی هم خودم میسازم. مبارزه با تروریسم ایجاد شد بعد از ماجرای 11 سپتامبر و بدون هماهنگی با سازمان ملل و بدون تایید اون لشکرکشی نظامی آمریکا اتفاق افتاد. ریشه این نگاه یک جانبه و دیگه تبلورش تو سخنرانی رئیس جمهور آمریکا میبینیم، شما یا با ما هستید یا علیه ما، این از کجا نشأت میگرفت؟
خدمت شما عرض شود دو طیف در آمریکا از دو کمپ اصلی سیاست به مثابه سوخت این جریانات حرکت میکردن، یکی لیبرال های مداخله گر، یکی هم نئوکان ها یا نومحافظه‌کارها. نومحافظه‌کارها قائل به اثبات و تثبیت برتری کمی و کیفی آمریکا در سطح جهانی به ویژه از طریق توسل به زور بودن، و لیبرال های مداخله گر هم علاقه زیادی به دولت سازی و ملت سازی داشتن و صدور دموکراسی به صورت بسته‌بندی شده و کادو پیچ. منتها اولم خب با سقوط سریع طالبان در سال 2001 و سقوط صدام حسین در سال 2003 به نظر اومد توفیقاتی هم در تغییر رژیم کسب کردن. منتها خلای قدرتی که در این کشورها پیش اومد احتیاج به سیستم سازی پیدا کرد که دولت سازی رو آمریکایی‌ها نتونستن موفق انجام بدن در عراق و افغانستان. این باعث شد که روایت شکست خیلی شکل بگیره، چون نکته که هست جنبه های بصری شکست، به ویژه الان که رسانه‌های اجتماعی از نوع بصریش خیلی فراگیر شده، صرفا اعداد و ارقام نیست که شما رو در ساختن روایت از شکست و موفقیت توفیق میده، جنبه های بصریش هم هست.
گاهی یک عکس میتونه شکست و پیروزی رو جابجا کنه.
دقیقاً، کما اینکه خب عکس تاریخی از تخلیه سفارت آمریکا در سایگون یا
در ویتنام
یا این تصاویری که اخیراً از خروج آمریکایی ها از افغانستان و بی‌نظمی و اخلالی که در اون کشور ایجاد شد منتشر شد، خیلی به وجهه آمریکا صدمه زد و وجهه برای یک کشوری که میخواد قدرت اول جهان باشه و دایه اول قدرتی داشته باشه، وجهه خیلی اهمیت داره.
یکی از همه ابعاد قدرتی که خودت فرمودی،
یعنی ابعاد شاید بشه گفت شناختیه، چون کمک میکنه به اینکه اون صفحه اطلاعاتی در حریفهای آمریکا شکل بگیره. این تأثیر شناختی عجیبی داره، یعنی کما اینکه در خیلی از مواقع میگیرن سوگیری‌های شناختی برای حریف ایجاد میکنن، خودش رو تخریب کرد در اثر این جنبه‌های بصری که ایجاد کرد. در مورد اینکه یه مسئله دیگه که پیش اومد، بحران اقتصادی 2007-2008 بود.
همین قبل از این میرسیم، الان همین سوال بعدی من هست. قبلش برژینسکی که خب مشاور امنیت ملی معروف چند دوره آمریکا بود و از چهره‌های استراتژیست این کشور بود، یه کتابی داره به اسم انتخاب سلطه یا رهبری که توش میگه آمریکا همونجور که شما گفتید نباید انتخاب بکنه که سلطان جهان باید باشه، باید رهبر جهان باشه، قاعده گذاری بکنه و پیش بره. اما میبینیم وقتی این حرف زده شد، نه جورج بوش در زمان دولت جمهوری خواه، بعدترش سال 2016 ترامپی که اومد، این روند رو مختل کردن و امریکا فرست، اول آمریکا رو در دستور کار قرار دادن. این طراحی چه بود؟ اینو بگین تا برسیم به سال بحران اقتصادی 2007 و 2008.
در مورد اینکه آمریکا آیا آخرین فرصتش است برای تبیین جایگاه رهبری در نظام بین الملل، دیدگاه‌های مختلفی ارائه شده. منتها اینکه شما می‌فرمایید چرا اینکه نخبگان سیاست خارجی آمریکا اصرار داشتن آمریکا جایگاه رهبری رو در نظام بین الملل حفظ کنه، ولی در این حال ملی‌گرایی با یک سری حتی المان‌های دست راستی خیلی تند در این کشورها ظهور کرد، به ویژه در آمریکا.
بله.
و این یه جور واکنش به جهانی شدن بود، یعنی جهانی شدن یک برآمده از خب سازمان تجارت جهانی بود، برآمده از برداشته شدن خیلی از موانع گمرکی و مرزها بود، حرکت آسانتر کالاها و افراد و پیوستگی و در همتنیدگی زنجیرهای تامین و ثروت زیادی در جهان تولید کرد. خب منتها در این حال این رشد اقتصادی که در کشورهایی مثل برزیل، ترکیه، چین و ژاپن ایجاد کرد، حالا ژاپن کمتر، شاید بیشتر چین و برزیل،
بریکس رو میشه نام برد در این زمینه،
تا حد زیادی اقتصادهای نزوه.
بله بله.
خب این وقتی که این مشابه اثری داشت که رشد اقتصادی آلمان و ژاپن تو دهه 70 میلادی رو ذهنیت آمریکایی ایجاد کرد، یعنی باعث شد که مردم آمریکا احساس کنن که آمریکا داره مزیتشو، جایگاهشو از دست میده، چون آمریکا بر پایه استثناگرایی خیلی بعضا حتی نقش خودشو در جهان تعریف میکنه.
استثناگرایی یعنی همون که ما برتریم، ما متفاوتیم، ما خاصیم، ما یونیکیم.
هم از این حس، هم این که ایالات متحده به سبب جغرافیش، به سبب تاریخچه شکل گیریش و به سبب منابع اقتصادی و اجتماعی و نظامیش، نقشی استثنایی در نظام بین الملل باید بازی بکنه، که چه بسا همین رهبری هست یا الگو بودن. خب این وقتی که با پدیده‌ای مثل اقتصاد رو به رشد چین مواجه میشه آمریکا، این ذهنیت آمریکایی سابقه این گفتمان زوال درش وجود داشته. تو دهه 70 و 80 میلادی احساس جا موندن.